بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبق روال روزهای گذشته که اول یک مسئله شرعی و بعد یک مسئله اخلاقی و بعد هم عرفان عاشورایی، این مسئله که می‌خواهیم بیان کنیم در خصوص ورزش هست. این مسئله استفتا شده از مقام معظم رهبری، از تعداد از مراجع تقلید از جمله آیت الله سیستانی. ابتداعا من عبارتی که در استفتا آمده می‌خونم و بعد پاسخ مراجع تقلید رو در این زمینه عرض میکنم. سؤال اول: تبلیغات بیش از حد بسیاری از جمله دختران رو به سوی فوتبال و جمع‌آوری عکس‌های فوتبالیست‌ها و نصب آنها در منازل کشنده است و اثرات نامطلوبی را از نظر تحصیلی و الگودهی داشته است و در برخی موارد موجب بروز منکراتی در جامعه اسلامی شده. ارشاد حضرت عالی در این زمینه چیست و همچنین نگاه کردن زنان به صحنه‌های ورزشی مانند شنا و کشتی و غیره چه می باشد؟ این سؤال اول. سؤال دوم: نظر کردن خانم‌ها به فیلم‌های ورزشی که از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود، به ویژه در ورزش کشتی و شنا که اکثر بدن مردان نمایان است، چگونه است؟ سؤال سوم: برخی در حال زمین سازی برای شرکت زنان در ورزشگاه ها جهت تماشای مسابقات مردان می باشند. از اونجایی که در این مکان ها غالبا توسط طرفداران تیم های ورزشی حرکات غیر اخلاقی صورت می گیرد و تبعات سوی را به همراه دارد، آیا زمین سازی و شرکت زنان در این مکانها که موجب هتک حرمتهای اسلامی می شود چه صورت دارد؟ خب این سه تا استفتا مربوط به یک موضوع و اون موضوع ورزش هست، لذا من هر سه تا سوال رو در مقدمه براتون خوندم که خوب گوش کنید مطلب از چه قراره. اینجا ما اون مراجعی که به رحمت خدا رفتن، هرچند که فتواشون اینجا بیان شده، اونها رو نمیخونیم، ولی مراجع زنده فعلا در این استفتایی که من دارم، این استفتا به نام مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید جلد اول، چندین جلد این دوره هست به نام مسائل جدید. در سوال اول ما نظر آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله العظمای سیستانی و آیت الله العظمای مکارم شیرازی در این استفتاءات آمده، اما نظر آی صافی این گونه است. فرمودن متاسفانه نسبت به این امور بیش از حد تشویق و ترغیب می شود و عواقب سوء و آثار منفی بسیار دارد، از جمله اثرات نامطلوبی که در سؤال بیان کردید و آثار نامطلوب دیگر، و فعلا به صورت سرمایه پرسودی برای عده‌ای شده است. و اما نگاه کردن زنان به این گونه صحنه ها با توجه به عوارض قطعی نامناسبی که دارد می‌فرمایند جایز نیست. وقتی اندام یک مرد کشتیگیر یا یک مرد ورزشی یا اونایی که میرن توی شنا، اینها خب لخ هستن بدنشون، میفرمایند نگاه کردن زنها به این گونه صحنه های محرک با توجه به عوارض قطعی نامناسبی که دارد جایز نیست و خانواده های متدین بایستی از اون خودداری کنند. و اگر وضع به شکل کنونی پیش برود، شاید در مدتی نه چندان دور ورزش بانوان هم به صورت غیر مشروع و مفسد اخلاق امری عادی و متعارف شود، مانند ورزش جوانان مرد، و اونجا هم باز هیچ کس اعتراض نکند. خداوند همه را از شرور و فتن آخر الزمان محفوظ فرماید. البته مرحوم مبرور حضرت آیت الله العظما امامزاده آقای تبریزی فرمودن این آثاری است که در آخر الزمان ظاهر می شود، همچنان که در متن بعضی از روایات آمده. دعا کنید که بدتر از اون نشود. و اما آیت الله سیستانی فرمودن مادامی که مستلزم گناهی نباشد اشکال ندارد. حالا این چجوریه که آقای صافی اونجوری صریح میفرمایند، ولی ایشون میگن اگر مستلزم گناه یعنی همون آثار بد اخلاقی، مفاسدی که دارد، این به خاطر اون مفاسدی که پیش میاد باید گفت اشکال داره، و اگر مستلزم گناهی و مفسده‌ای نباشه اشکال نداره. حالا این کجا پیش میاد دیگه شرایطش فرق میکنه، ولی مربیان جامعه باید از سوق دادن افکار جوانان به امور بی ارزش به طوری که از مسائل مهم دینی بلکه حتی دنیوی باز بمانند پرهیز کنند. الان خب میبینی دیگه عده شب و روزشون ورزش شده، شب و روزشون فوتبال شده، شب و روزشون تو این برنامه هستن، از کار دنیا عقب میمونن، از کار آخرت عقب میمونن و مسئله اولشون قرار میگیره. وقتی انسان به یه چیز زیاد توجه کرد، مورد علاقهش قرار میگیره. و اما آقای مکارم فرمودن نگاه کردن اونها، یعنی زنان، به بدن نیمه برهنه مردان نامحرم در این گونه ورزش ها به طور مستقیم جایز نیست. مستقیم یعنی پخش مستقیم زنده، یا اینکه عرض کنم خود این خانوما برن یه جایی که اونجا جایگاهی است که ورزش میکنند، جایگاهی است که کشتی میگیرند، جایگاهی است که در اونجا استخر شنا هست، میرن میشینن نگاه میکنن. حالا شما نفرمایید که این مربوط به یه عده از زنان خاصی هست که دنبال این مسائل هستن، همه زنها آلوده نیستن. خب وقتی در یک مجتمع اسلامی، در یک جامعه اسلامی این گونه از برنامه ها باشه، سرایت خواهد کرد. بالاخره تا اون جایی که ممکن است باید جلوگیری کرد. لذا آقای مکارم شیرازی می فرمایند دیدن فیلم ها و عکس ها در صورتی که به قصد لذت نباشد و منشأ فسادی نگردد اشکالی ندارد. ولی من عرض میکنم کدام دختر جوان میتونه از چنین مناظری که محرک هست خودداری کنه؟ کدوم زنی هست، کدوم جوان مردی هست که بتونه خودداری از اون لذتهایی که در نفسش هست؟ مگر یکی باشه نفسشو کشته باشی، یه شخصی بیاد یه ریاضتهایی بکشه، اونم ریاضتهای مشروع، بتونه نفسش رو بکشه، اونم جوان باشی، که این مناظر هیچ مورد لذتی برای او قرار نگیره. یا یه زن پیرزنی باشی، یه پیرزنی بره اونجا بشینه، 80 سالشه، 60 سالشه، دیگه از شهوت افتاده، یا این مرد کهنسال 90 سال باشه بره اونجا بشینه مناظری ببینه. خب بله، اینجور افراد ممکنه که اینا خودشونه بتونن خیشتنداری کنن. آقای مکارم شیرازی می فرماید در هر حال سزاوار است دختران و زنان با ایمان از پیشوایانی همچون فاطمه زهرا سلام الله علیها و دختر شجاعش زینب کبرا الگو بگیرن. اینها باید الگوی ما باشن، نه اون عکسایی که تو بعضی خانه ها فراون دیده میشه. و اما راجع به سوال دوم که شرکت خانوما در ورزشگاه ها مثل مردان اونجا شرکت کنن و مسابقات رو تماشا کنن، که اینجا باز آقای صافی می فرماین جایز نیست، مخصوصا وقوع این گونه امور، اون هم در نظام جمهوری اسلامی ایران، و می فرمان بسیار مایه تأسف است. و اما آقای مکارم شیرازی می فرماین هر گاموجه به فساد یا حد که حرمت احکام اسلامی گردد جایز نیست. آقای سیستانی هم می فرماین به احتیاط واجب زن نباید بدن مرد را که بیش از حد معمول برهنه شده تماشا کند. بیش از حد معمول، حد معمول یه صورت و سر مرد و یه گردن هست و عرض کنم کفای دستش هست. حالا بعضی مردم میبینی که مثل یه زیر پرهنی میپوشن و آستیناشون تا بالا رفته، آستینا پیداست، دستاشون پیدا جلو زنها، و همینطور لباسای تنگی میپوشه، شلوار تنگی رو این جوان میپوشه که موجب عرض کنم جلب نظر زن میشه، یا از اون طرف زنها یک کارایی میکنن. خب اینها موجب میشه که جامعه اسلامی ما رو به بی‌عفتی بره. از اونجا که باید به سوی عفت و سلامتی جامعه پیش بریم، وقتی این مسائل پیش میاد اینطوری خواهد شد. خب ما اختصار میکنیم به همین مقداری که بیان شد. صلوات عنایت فرمایید. و اما اون حدیث اخلاقی که ما وعده دادیم برای شما عرض کنیم، من دیدم که بهتر این که ما از سخنان امام حسین علیه السلام در این چند روزی که مونده است استفاده کنیم. قال الحسین ابن علی علیه السلام: لم یلد لم یخرج منه شیء کثیف کالولد و سایر الاشیاء الکثیفه التي تخرج من المخلوقین. آقا امام حسین سید الشهدا در پیرامون تفسیر سوره توحید بیانات توحیدی دارن. میفرمایند که این که خدا در این سوره فرموده لم یلد، این فقط این نیست که ما بگیم خدا فرزندی نداره، یا لم یولد معنیش این نیست که فقط خدا پدر یا مادر نداره، نه، از این بیشتره. لم یلد لم یخرج منه شیء کثیف کالولد و سایر الاشیاء، یعنی از این وجود مقدس اشیاء کثیف. حالا این کثافت نه به معنای اون قذارت و نجاسته، فرزند که فرزند، اون هم فرزند یک مسلمان شیعه مؤمن با خدا، این که نمیتونه یه شیء نجسی باشه. منظور از کلمه کثیف یعنی یه شیء مادی غلظت‌دار، از خداوند بیرون نمیاد، چون خدای وجود مجرد و بسیطه که آفریننده است و هیچ چیزی اون ذات مقدس رو آلوده نمی کنه. و همچنین نه تنها ولد، بلکه اشیاء غلیظ و کثیف رو که از مردم گاهی ظاهر میشه از او بیرون نمیاد. مثلا از بدن انسان یک فضولاتی بیرون میاد، لم یلد شامل این فضولات هم هست. ولا شیء لطیف کن نفس، همچنین غیر از کثیف لطیفم خارج نمیشه از خداوند. خداوند مصدر لطف هست و یکی از اسماء الهی یا لطیفه. الطاف خفی الهی برای ما پنهان نیست، ولی منظور از لطافت یعنی یک شیء مادی لطیف مثل نفس انسانی، این منظوره. ولا یتشعب منه البدوات کسنت و نوم و الخطرت و الهم و الحزن و البهجت و الضحک و البکاء و الخوف و الرجاء و الرغبت و سعمت و الجوع و الشبع تعالى الله ان يخرج منه شيء. این که خدا در سوره قل هو الله میگه لم یلد، یعنی اون عوارضات بشری که از انسانها بیرون میاد و عارض میشه هیچ وقت عارض خدا نمیشه. بعد امام حسین مثال میزنه، میفرماد مثل چرت زدن، مثل خوابیدن، مثل غم و قصه خوردن، مثل ابتعاد و خنده و گریه و ترس و امید و رغبت و خستگی و گرسنگی و سیری و امثال این عوارضی که عارض بشر میشه. اینا هیچگاه عارض اون خدای ذات یکتا نخواهد شد. تعال الله ان یخرج منه شی، خدا مقدس و منزه است که همچه چیزهای از او بیرون بیاد. و ان یتولد منه شیء کثیف او لطیف، خب این راجع به لم یلد بود. و اما اون که مربوط به لم یولد هست، امام حسین می فرماید لم یولد یعنی لم یتولد من شیء ولم یخرج من شیء. معنی لم یولد یعنی خداوند ذاتش از یه چیزی تولید نشده. کما یخرج الاشیاء الکثیفه من عناصرها، همونطور که میبینیم تو زاد و ولدها میبینیم چگونه مثلا اشیای سبب برای شیء دیگری میشه، کشیء من الشیء و دابت من الدابه و نبات من الارض و الماء من الینابی و شمار من الاشجار. همطور که میبینیم که مثلا یه جنبنده از یه جنبه دیگر تولید میشه. حالا ما بگیم خدا فرزند فلانی هست، نمیشه گفت. و نبات من الارض، یا یه گیاهی که پدر این گیاه این زمینه، از این زمین تولید میشه. و الماء من الینابیع، آبی رو از اون چشمه جریان پیدا میکنه به دست ما میرسه. و ثمار من الاشجار، میوه رو از درخت میگیریم. ولا کما یخرج الاشیاء اللطیفه من مراکزها، حتی این نسبت به اشیایی که غلظت داشت، مادیت داشت، ولی یه چیزایی هم هست که لطیفه و اون کثافت و غلظت رو نداره. باز هم خداوند مبرا و منزه است از این گونه اشیا. کالبصر من العین، می فرماید همانند این نظر و دید و نگاهی که شما از چشمتون، مصدر نگاه شما چشم شماست. خدا نیاز نداره که برای دیدن نیاز به یک چشمی داشته باشه. و سمع من الاذن، شما با گوش میتونی بشنوی. اون که احتیاج به این آلات و ابزار نداره، برای اینکه اون خالق آفریننده است. و شم من الانف، شما برو از بینی استشمام میکنی. و ذوق من الفم، چشیدن رو از دهن میفهمی. و الکلام من اللسان، تکلم رو از به وسیله زبان میتونی انجام بدی. و المعرفت و التمیز من القلب، همینطور هم بخوای چیز رو بشناسی و درک کنی باید به وسیله همون قوای درونی، همون دل شما، قلب شما، عقل شما، از این هم میتونی استفاده کنی. و کنار من الحجر، خب اون زمان ها اینطور بود، دو تا سنگ به هم میزدن یه آتش در میامد، تا اون سنگ به سنگ نمیخورد که تولید آتش نمیشد. یا حالا مثلا به وسیله ابزار دیگری میبینیم که آتش هایی به وجود میاد، روشنایی هایی به وجود میاد. خداوند نیاز به این آلات و ابزار و اسباب و اینها نداره و خودش هم از یک جای دیگر نیست، یک منشأ دیگر نیست، یک مصدر دیگر نیست. اصلا ذات خدا که ما بخواهیم بشکافیم این ذات را به جوری که بفهمیم که این از کجا به وجود آمده، چجوری هست، عرضش، طولش، اینا قابل نیست. ما نمیتونیم اون رو درک کنیم. چرا؟ برای اینکه ما مخلوقیم. شما الان یه چیزی رو میخوای بفهمی باید آموزش ببینی، باید همینطور زیر دست یک معلمی، یک کسی باشی تا یه چیزی رو مثلا شما درک کنی، کشف کنی، بفهمی. خداوند متعال ذاتش غنیه، از اینکه بخواد تحت آموزش های دیگری قرار بگیره. او محیط بر اشیاء، ما تحت احاطه و قدرت او هستیم. ما ممکنه که تحت این آثار و عوارض قرار بگیریم، ولی او ذاتش مبرا و منزه از این. خب این کل بیان اون حضرت بود که آخرش فرمود بل هو الله الواحد الصمد. این خدای واحد و صمد، صمد به معنای قوی، نیرومند. خدا رو نمیشه با اون صفات بشری قیاس کرد. این بیانی بود از امام حسین علیه السلام. اگر بخواد مصدر این تفسیر این سوره رو از امام حسین داشته باشید، میتونید مراجعه کنید به بهار الانوار جلد سوم، صلوات بر محمد و آل محمد. و اما مصیبت امشب که درباره حضرت قاسم مداحین و روضه‌خوان‌ها و منبری‌ها در ایران اسلامی متعارف است که امشب را از فرزند امام حسن مجتبی می‌خوانند. شما اگر بخواهید حضرت قاسم را بشناسید، میتوانید از اون رجزی که دو بیت بود در میدان کربلا، ایشان این دو بیت رو قبل از شروع جنگ به زبانشون آوردن: ان تنکرونی فانا نجل الحسن. اگر بخواهید منکر من بشید، بگید تو از کجایی، چی هستی، کی هستی، من به شما میگم، خودم رو معرفی میکنم، انا نجل الحسن، من پسر امام حسن مجتبی هستم، سبت نبی المصطفی و المؤتمن، پدرم سبت پیامبر مصطفی است و المؤتمن، و پدر من شخصی است که عرض کنم امین الهی است. هادا حسین کل اسیر المرتهن. ای مردم، ای لشکر، این حسین در دست شما مثل یک اسیری است که شما از هر جهت او رو محاصره کردید. بعد در مصرع چهارم می‌فرماید بین اناس لا سقو صوب المزن. این مصرع چهارم معنیش اینه که امام حسین مثل یک اسیر تحت محاصره این لشکر از چهار طرف قرار گرفته، اونم بین چه کسانی؟ ای کاش این کسان کسان خوبی بودن. بین اناس لا سقو صوب المزن، مزن بارانه. حضرت قاسم می‌فرمایند عموی من گرفتار یک لشکری شده که من از خدا می‌خوام که باران را از آنها، باران رحمتش رو از آنها قطع کند، یعنی آنها به قحطی گرفتار بشن. لا سقو صوب المزن. خب حالا این رو چند سالش بوده، حضرت میگن 13 سال بوده در بین این مجموعه شهدای دشت کربلا که متشکل از طفل و کودک و حتی مثل کودک علی اصغر 6 ماه و عرض کنم پیرمردی مثل حبیب ابن مظاهر و نوجوانی مثل حضرت قاسم 13 سال داره و عموش اینو سوار اسبی میکنه و بهش حمایل شمشیر و مثل یک سلحشور عرض کنم که مقاتل و مجاهد او رو به میدان میفرسته. حالا اینجور هم نبوده که خیلی حضرت قاسم مثل علی اکبر با سهولت و آسانی بتونه اذن از عمویش بگیره. در ابتدا حضرت قبول نمی کرد، می فرمود که تو امانت برادرم هستی. علی اکبر چون پسرش بود اجازه داد رفت، ولی راجع به قاسم بعضی ها نقل می کنن هر کار کرد نتونست، آخرش رفت اون نوشته پدرش رو آورد نشون داد که فرزندم اگر دیدی عمویت تنها موند باید او رو یاری کنی. اینجا بود که امام حسین اجازه دادن، ولی در متن مقتل اینگونه آمده: نظر الی الحسین اعتنقه و بکا ثم اذن له، یعنی معانقه، معانقه یعنی گردن تو گردن، یعنی گرفتش تو بغلش و با اون مصافحه و معانقه کرد و بکا، سپس امام حسین گریه کردن و اجازه دادن. فبرز کأن وجهه شقت القمر، میفرماید که قاسم وقتی رفت به میدان مردم نگاه کردن مثل یک ماه درخشنده، یعنی اینقدر زیبا بود، قرص صورتش مثل قرص یک ماه شب 14 و اینطور می درخشید که ان وجه او شقت قمر و به ید سیف، به دست شمشیر، و علیه قمیص، قمیص اون پیراهن رو میگن، و ازار. حالا اون وقتا اینطور بوده، الان هم هست بعضی از همین کشورهای عربی من دیدم بعضی جاها یه لنگی میپوشن بعد اون بالاش هم یک پیراهن داره، ازار میشه لنگ و قمیص هم همون بالا میشه، و فی رجله نعلان، در پاشم دوتا نعال عربی بود پوشیده بود. بعد داره فقاتل قتالا شدیدا حتی قتل 35 فارسا، رفت به میدان نبرد 35 نفر رو این نوجوان 13 سال. این مقتلی که من برای شما میخونم مقتل تاریخی است. 35 فارس، فارس یعنی شخصی که فروسیت داره، سلحشور بوده در دشمن، اینها رو به زمین انداخته. و بینما هو کذالک یصول فی المیدان انقطع شسع و نعل الیسرا. ببینید مورخین همه رو دارن مینویسن، نوشتن که وقتی همینطور میزد و میکشت و اینها، یه دفعه نگاه کرد دید شست یعنی اون بند نعال پای چپش. تاریخ همه رو مشخص کرده، انقطع شست و نعل الیسرا. فوقف غیر مبالن بالجحفل الجرار، یعنی جلوش این همه لشکر، حالا بعضی 70,000 نوشتن، بعضی 30,000، اصلا توجه نکرد و خم شد و بند نعالش رو بست. ولا یکتر به مزحم الرجال. بعد داره که بله اینجا بود که بین او علی هذا اشد علیه عمرو بن سعد بن نفیل الازدی. این قاتل قاسم بوده به نام عمرو بن سعید بن نفیل الازدی. شما اگر میخواید این قاتلها رو پیدا کنید که چه کسانی بودن، اسماشون چی بوده، از چه قبیله‌ای بودن، اینا رو برید شما زیارت مفجعه امام زمان عجل الله رو بخونید. اونجا حضرت هم سلام میده به یک یک شهدا و هم لعن میکنه یک یک از قاتلها را. فقال له حمید ابن مسلم و ما ترید من هذا الغلام. حمید ابن مسلم آمد به عمرو بن سعد گفت بابا چکار داری با این غلام 13 ساله، چکار داری، میخوای چکار کنی؟ یکفی که هؤلاء الذین تراهم احتوشو، مگر نمیبینی این همه از دشمنان دور او رو گرفتن و حالا تو رفتی که میخوای بری طرف او؟ فقال والله لا اشدن علیه، گفت قسم به خدا که من باید برم. فلما ولا حتی ضرب رأسه بالسيف. اینجا بود که مقتل می نویسد که این ملعون با اون شمشیر به سر قاسم زد. فوقع الغلام لوجهه، افتاد قاسم به رو افتاد. فقال یا عما، صدا زد عمویش را. فاتا الحسین کلیث الغضبان، لیث یعنی شیر، شیر خشمناک. امام حسین مانند اون شیر دوان دوان آمد که به سر قاسم برسه که هنوز رمقی از حیات در او باشه، هنوز یک رمقی از حیات باشه. فاتا الحسین کلیث الغضبان فضرب عمرا بالسيف فاتقاه بالصاعد فاطنه من المرفق. امام حسین اول کاری که کرد رفت به طرف قاتل، یعنی عمرو بن سعد، رفت به طرف او و یک ضربت زد بهش. این وقتی دید که امام حسین شمشیرشو به طرفش اشاره کرده، دستشو گرفت جلو شمشیر، یعنی دستش سپر خودش کرد. وقتی این کار رو کرد، شمشیر امام حسین آمد رو دستش، رو دستش قرار گرفت. مقتل نمیشته فعطن نامن المرفق، از مرفق کنده شد دست این ملعون. بعد دارد فصا صیحه عظیمه سمع العسكر فحملت خیل ابن سعد یستنقذه. وقتی این ضربت امام حسین به او زد، این صداش بلند شد، صدای نالهش بلند شد، لشکر فهمیدن، لشکر حمله کردن بیان این رو از دست امام حسین فراری بدن. خب همینطور که با اسباشون داشتن میرفتن طرف این عمرو بن سعد، یه دفعه اینم که افتاده بود، این حیونا همینطور رفتن پاهاشون خورد کجا؟ رو بدن او. وقتی خورد پاهای این اسبا به بدن این ملعون، دیگه همون زیر دست و پای همون اسبا به هلاکت رسید. و انجلت الغبره، بعد از ساعتی غبار کنار رفت. و اذا الحسین قائم على رأس الغلام، دیدن که امام حسین بالا سر قاسم ایستاده. و هو یفحص برجلی، قاسم هم داره همینطور مثل یک گوسفندی که سرش ببرن چطور دست پا میزنه، دیدن که پاهاش هی بالا پایین میکنه. و هو یقول بعدا لقوم قتلوک، امام حسین نفرین کرد. خصمهم یوم القیامت جدوک، خصم اونها جد تو باشد ای قاسم. عز و الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک ثم لا ینفعوک ثم احتمله و کان صدره علی صدر الحسین و رجلاه یخطان فی الارض حتى فاضت نفسه الزكية بين يدي فألقاه مع علي الأكبر وقتل حوله من أهل بيته. یعنی امام حسین قاسم را به دوش گرفت و آورد او را در خیمه شهدا کنار بدن علی اکبر قرار داد. و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون الا لعنت الله على القوم الظالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.